ساعت 5 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که می شنوید. من هانا کاویانی هستم. انگلا مرکل از روسیه خواست که از نفوذ بر بشار اسد برای پایان دادن به درگیری در حلب استفاده کند. 2 انفجار در قطاری در بلوچستان پاکستان 6 کشته بر جای گذاشت. و جایزه صلح نوبل در سال 2016 به رئیس جمهوری کولومبیا اهدا شد. خوش آمدید به این بخش خبری. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز جمعه از روسیه خواست که با استفاده از نفوذش بر حکومت بشار اسد به درگیری‌ها در شهر حلب پایان دهد. به گزارش رویترز خانم مرکل در انتقادی که لحنش بسیار تند توصیف شده افزود که در قوانین بین المللی هیچ توجیهی برای بمباران بیمارستان‌ها وجود ندارد و مسکو باید از اسد بخواهد از کشتار غیر نظامیان دست بکشد. او همچنین تاکید کرد که جامعه بین الملل باید از تمامی ابزارها برای متوقف کردن کشتار استفاده کند. در این بخش خبری درباره حلب بیشتر خواهید شنید. 2 انفجار در یک قطار مسافربری در استان بلوچستان در پاکستان 6 کشته و 19 مجروح بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک گروه جدایی طلب به نام ارتش آزادی بخش بلوچ مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. یکی از سخنگویان این گروه به خبرگزاری فرانسه گفته است که پرسنل نظامی درون قطار هدف اصلی این انفجارها بودند. شورشیان این منطقه میگویند که اقلیت قومی بلوچ همواره با نقض حقوق بشر از سوی ارتش پاکستان روبرو هستند. این منطقه که با ایران و افغانستان هم مرز است، در کنار گروه‌های جدایی طلب با شورش اسلامگرایان تند رو نیست روبروست. مقام‌های کویتی اعلام کردند که 2 تبعه ایران را در حین عکسبرداری از یک حسینی دستگیر کردند. به گزارش اسوسییتد پرس، وزارت کشور کویت در بیانیه اعلام کرد که این 2 نفر در 2 ماه گذشته به شکل جداگانه وارد این کشور شدند. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، نیز روز جمعه گفت که دولت در حال پیگیری بازداشت این 2 نفر است. برخی از شیعیان در کویت مانند باقی شیعیان جهان در تدارک برپایی مراسم عزاداری ماه محرم هستند. پلیس کویت اعلام کرده که تدابیر امنیتی همزمان با مراسم ماه محرم افزایش می‌یابد. در جریان عملیات انتحاری گروه حکومت اسلامی یا داعش در سال گذشته در یکی از مساجد شیعیان در کویت 27 تن کشته شدند. کمیته نروژی نوبل روز جمعه جایزه صلح نوبل در سال 2016 را به خوان مانوئل سانتوس رئیس جمهوری کولومبیا اهدا کرد. بر اساس بیانیه کمیته نوبل، آقای سانتوس به دلیل تلاش‌هایش برای پایان دادن به جنگ داخلی 50 ساله این کشور جایزه صلح نوبل را دریافت کرده است. اخیراً دولت کولومبیا بعد از 4 سال مذاکره با گروه شورشی فارک موفق شد به توافق صلحی دست یابد که بر اساس آن گروه فارک خلع سلاح خواهد شد. این جایزه در حالی به رئیس جمهوری کولومبیا اهدا شد که این توافق در رفراندومی که در این کشور برگزار شد رأی نیاورد. با این حال گروه مارکسیستی فارک اعلام کرد که دیگر به مبارزه مسلحانه روی نخواهد آورد و تسلیحاتش را به سازمان ملل تحویل خواهد داد. بحران انسانی در حلب، آنطور که نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه میگوید، میتواند تا 1-2 ماه آینده چندین هزار کشته و بی خانمان بر جا بگذارد. استفان دیماستورا، نماینده سازمان ملل در امور سوریه، روز گذشته گفت که نباید با جان دست کم 250 هزار انسان غیر نظامی بیش از این بازی شود. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم بنیامین صدر.
نماینده سازمان ملل در امور سوریه میگوید که فاجعه ای انسانی مشابه رواندا و سربرنیتسا در انتظار حلب است. استفان دمیستورا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، روز 5 شنبه گفت که سوریه و روسیه نباید در حلب به بهانه وجود حداکثر 1000 جنگجوی عضو جبهه النصره با جان دست کم 250 هزار انسان غیر نظامی بیش از این بازی کنند. در جریان نسل کشی رواندا در سال 1994 میلادی نزدیک به 1 میلیون تن کشته شدند. تقریبا 1 سال بعد از آن هم در بوسنی هرزگوین بیش از 8000 مرد مسلمان به دست نظامیان سرب در شهر سربرنیتسا کشته شدند. حالا نماینده سازمان ملل در امور سوریه با پرداختن به نقش روسیه و دولت سوریه و مخالفان مسلح اسد در بحران حلب درباره احتمال نابودی کامل بخش شرقی این شهر از جمله قسمت باستانیان هشدار می‌دهد. او در این حال دیروز خطاب به مخالفان مسلح بشار اسد گفت که حاضر است تا خودش آنان را برای خروج از حلب همراهی کند تا امنیتشان تأمین شود و از کشتار بیشتر جلوگیری شود. از جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، میپرسم که آیا هنوز هم سازمان ملل میتواند این اوضاع آشفته و بحرانی حلب را آرام کند؟
زمان برای اینکه سازمان ملل بتونه مداخله بکنه به لحاظ اعزام نیروهای حافظ صلح یا به هر نحوی، اون زمان گذشته. در این وضعیت فعلی این فرصت از دست رفته است و تقریبا سازمان ملل کاری نمیتونه انجام بده. به نظر میرسه که سوریه و رژیم بشار اسد صرفاً برای اعمال کنترل کامل روی شرق حلب که تا به حال از زمین و هوا بمباران شده و بیش از 250,000 نفر ساکنین محل اونجا در واقع گیر کردن، حاضرن با نابودی کامل این شهر اونجا رو تحت کنترل خودشون در بیارن. در نتیجه آتش از دو طرف به مردم بی‌پناه و غیر نظامی باریده میشه و به این دلیل من تا فکر میکنم که بدتر از اون فاجعه‌ای باشه که در رواندا یا سربنیتسا اتفاق افتاد.
کمی قبل از سخنان دیروز استفان دمیستورا، ارتش بشار اسد به شورشیان و خانواده های آنان هشدار داد که اگر از حلب خارج نشوند و در مناطق شهری این شهر باقی بمانند، سرنوشتی محتوم در انتظار آنان است. شهر تاریخی حلب در ماه‌های گذشته هدف سنگین‌ترین حمله‌ها و بمباران روسیه و ارتش بشار اسد بوده است. شورشیان مسلح مخالف بشار اسد که بیشتر عضو گروه‌های اسلامگرا همچون جبهه النصره هستند، در بخش شرقی حلب می‌جنگند. عرصه چنین نبردی محل زندگی دست کم 250,000 شهروند غیر نظامی است که در این میان گرفتار شدند.
گزارش همکارم بنیامین صدر رو میشنیدید. 17:07 در ایران ما رو میرسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رو با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
اخیراً آقای المنهدا در سخنرانیشون فرمودن که زنان و تجاب پیاده نظام دشمن. اسم دیگری برای شما انتخاب شده آقای المنهدا، سوار نظام استبداد.
برای این که فوتبال خوب برقرار شه لطفاً دینی توپ آقا امضا کنه، بعد اینا برن بازی کنن تبرک میشه، اون وقت همه خوشحالن دیگه. مهم نیست کسی هورا بکشه یا نه، اینا رو بعد اینجوری راش اومد باشون دیگه.
من پیشنهاد میکنم برای روز سه‌شنبه بازی ایران و کره، اگر انشالله ایران برنده شد سرود ملی ایران رو همه بخونن، اگه خدای نکرده گل خوردیم سرود جمهوری اسلامی خونده بشه.
برای این که فوتبال خوب برقرار شه لطفاً دینی توپ آقا امضا کنه، بعد اینا برن بازی کنن تبرک میشه، اون وقت همه خوشحالن دیگه. مهم نیست کسی هورا بکشه یا نه، اینا رو بعد اینجوری راش اومد باشون دیگه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در اینجا نوبت میرسه به ملاقات که روایتیست کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه های ملاقات همراه با همکارم آرش حسنی ها به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میرویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
کارمند شرکت نفت مالزیایی پتروناس در ایران بود که در سال 1390 بازداشت شد. کمال فروغی با عنوان شغلی مشاور با شرکت نفت و گاز پتروناس همکاری می‌کرد. آقای فروغی که متهم به جاسوسی برای بریتانیا بود، تابعیت این کشور را دارد و دو تابعیتی محسوب می‌شود. با اینکه آقای فروغی از سال 1390 بازداشت شده، اما اخبار مربوط به این شهروند ایرانی انگلیسی تا سال 94 در رسانه‌ها منتشر نشد. پسر او در گفتگو با صدای آمریکا و رادیو فردا اذعان داشت که در این سالها مکاتبه و رایزنی‌هایی با مسئولان قضایی ایرانی داشته و احساس می‌کرده بتواند مشکل را از طریق دیگری و با مذاکره حل و فصل کند که این اتفاق روی نداده است. به گفته خانواده آقای فروغی و فعالان حقوق بشر، کمال فروغی 18 ماه از دوران حبس خود را بدون تفهیم اتهام در سلول انفرادی گذرانده و پس از آن نیز بدون برگزاری دادگاهی عادلانه و حق دسترسی به وکیل محاکمه شده است. آقای فروغی حدود 2 سال پس از بازداشتش در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اتهام جاسوسی و همچنین نگاهداری مشروبات الکلی محاکمه شد. کمال فروغی که در دوره بازداشت از دسترسی به وکیل خود محروم بوده، کوتاه زمانی پیش از برگزاری دادگاه توانسته با وکیل خود ملاقات داشته باشد. در نهایت دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات آقای فروغی او را به تحمل 8 سال زندان محکوم کرد. تحمل دوره طولانی زندان برای آقای فروغی با توجه به شرایط سنی او باعث شد تا اخبار و گزارش هایی از بیماری های مختلف او به رسانه ها راه یابد. به گفته کامران فروغی، فرزند کمال فروغی، با توجه به سال خورده بودن پدرش، او شرایط تحمل زندان را نداشته و بارها وکیل او به همین دلیل درخواست کرده تا آقای فروغی آزاد شود. حتی در دوره از زندان و بازداشت، نگرانی ها درباره از دست دادن قدرت بینایی کمال فروغی نیز مطرح شده است. سازمان عفو بین الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری در بیانیه‌ها و نامه‌هایی با اشاره به سالخوردگی و ابتلای این شهروند ایرانی بریتانیایی به بیماری‌های روحی و جسمی مختلف خواستار آن شده بودند تا آقای فروغی هر چه زودتر آزاد شود. فیلیپ هموند، وزیر خارجه بریتانیا، در آذر ماه سال 94 در دیدار و گفتگو با محمد جواد ظریف، همتای ایرانی خود، خواستار آزادی کمال فروغی شده بود. همینطور دیوید کامرون، نخست وزیر وقت انگلیس، با نوشتن نامه‌ای به حسن روحانی از او خواسته بود تا این تبعی بریتانیا آزاد شود. در سفر رئیس جمهوری ایران به نیویورک در شهریور ماه سال 95، خانم ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، در دیدار با حسن روحانی یک بار دیگر مسئله کمال فروغی را به او یادآور شد و از او خواست تا راه آزادی این شهروند ایرانی بریتانیایی را بگشاید. کامران فروغی، فرزند کمال فروغی، نیز همان زمان با حاضر شدن در نیویورک خواستار دیدار و گفتگو با هیئت ایرانی حاضر در سازمان ملل بود تا بتواند با یادآوری و تشریح وضعیت پدر خود و نیاز او به عمل جراحی هر دو چشمش زمینه آزادی او را فراهم سازد. کمال فروغی دوره زندان خود را در بند 7 زندان اوین می‌گذراند، بندی که به گواه ناظران و زندانیان این بند با ازدحام زندانیان و کمبود امکانات روبروست. بر اساس گزارش‌ها، ساعات هواخوری در این بند محدود و نورگیری این بند به دلیل آنکه پایین‌تر از سطح همکف ساخته شده چندان مناسب نیست.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید، میتونید به آدرس ملاقات@رادیوفردا.com ایمیل بزنید. کم کم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا نزدیک میشیم. اگر که میخواید اخبار و گزارش‌های ما رو دنبال کنید و به اینترنت دسترسی دارید، حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست رادیوفردا.com. خبر اول این وبسایت هم اکنون درباره نرگس محمدی است، فعال حقوق بشر، که تایید حکم 16 سال حبس خود از سوی دادگاه تجدید نظر را اقدامی ظالمانه دانسته و اعلام کرده که حتی یک روز آن را قانونی، انسانی و اخلاقی نمی‌داند و علیه این به گفته او ظلم همواره سخن خواهد گفت. بخش بعدی خبرها 17:30 در ایران خواهد بود. همراه ما بمانید.